که یگانگی فرهنگی دارند انجام داد و نام و یادش بین هر دو ملت در دلهای ما ماندگار است.
بله، میترا لبافی از تهران.
آری، مزار و کابل شیراز خواهرند، چون سر کنند چادری نوبهار را.
صدایی که باقی ماند، شاعر و ادیبی که نماد دوستی ایران و افغانستان بود و سابقه این دوستی از کتاب‌های ایرانی شروع شد.
من همیشه به دوستانم هم توصیه کردم از آثار جلال آل احمد بروید سراغ خسی در میکار.
محمد سرور رجایی، شاعر فقید که در نهایت میرسد به آن پیوند مشترک دینی و زبانی.
دغدغه ذهنی من خیلی قوی بود. وقتی که من از کابل رفتم به جبهه، به مناطق آزاد شده با مجاهدین، بعد شنیدم که حتی از دوستای خود ما در ایران ما شهید داریم.
و همین انگیزه ای می شود برای تلاش در جهت روابط فرهنگی دو کشور همسایه و برادر، ایران و افغانستان.
ما آمدیم جشنواره ادبی قند پارسی را راه اندازی کردیم.
محمد سرور رجایی بیش از 2 دهه از عمرش را صرف جمع‌آوری اطلاعات و خاطرات مربوط به شهیدان ایرانی جهاد افغانستان و شهیدان افغانستانی دفاع مقدس می‌کند، چنان که عنوان یکی از کتاب‌هایش را خون شریک قرار می‌دهد.
معتقد بود که ملت ایران و ملت افغانستان در خون با هم شریکند.
در آغوش قلب‌ها، مأموریت خدا و از دشت لیلی تا جزیره مجنون از جمله آثاری است که او در آنها هم به دنبال خون شریکی بود.
خودم مطمئنم که خون شهدای مشترک ما راه را به من نشان داد که این کار را انجام بده.
حضور محمد سرور رجایی در محافل مختلف ادبی و در میان مخاطبان ایرانی به معرفی آثار او منجر می شود.
باعث شد آقای رجایی بیشتر رسانه‌ای بشه دیگه، یعنی خیلی اومدن سراغش، خب مستند ازش درست کردن.
اولی مشک زد و دومی بمب شیمیایی انداخت.
کتاب‌های محمد سرور رجایی حالا بخشی از تاریخ شفاهی ایران و افغانستان است که در حوزه بزرگسال نگاه راهبردی او را دنبال می‌کند و در حوزه کودک و نوجوان دغدغه او برای نسل‌های آینده را.
اسپندهای مادرت همه دود هوا شدند، جانم به لب رسید، جان پدر پس کجاست؟
میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب، روح محمد سرور رجایی شاد و نامش ماندگار. سپاس از شما که امروز صمیمانه با ما همراه بودین. فردا باز هم درباره روحیه پرسشگری با شما صحبت خواهیم کرد، بخصوص درباره کودکان عزیز.
تا فصل فردا، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
در این لحظه شما دوستان عزیز میتونین شنونده برنامه کلام ناب باشید.
صحبت‌های حجت الاسلام پناهیان که در فضیلت ماه محرم است. لطفاً بشنوید و لذت ببرید.
و در آن صفای یاران با وفا
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی را ببینم.
ماه محرم رو ماه سیر و سلوک الله باید دانست. ماه محرم رو ماه پاک شدن از گناهان و تطهیر دل باید دانست. ماه محرم ماهیتش از ماه رمضان جدا نیست. ماه رمضان مثل ماه محرم و ماه محرم نیز مانند ماه رمضان، هر دو نتیجهشون یکیه و اون تقرب به خداوند متعال. دو ماه معنوی هستند. یکی با جلوات الهی، دیگری با جلوات ولایی. اصلا نباید در ماهیت آثار این دو ماه تفاوتی قائل باشیم. مثل این میمونه که کسی بره جبهه نورانی نشه، به خدا مقرب نشه، بگه برای نورانی شدن و مقرب شدن باید برم مسجد. شما جنس جهاد رو در جامعه خودتون به خوبی میشناسید. حضرت امام وقتی تعبیر میکرد از جبهه‌های نبرد میفرمود سنگرهاشون تبدیل شده به معابد نور، و واقعا هم همین طور بود. یک شبه راه 100 ساله میرفتن. منتها هرچه انتظار از ماه رمضان در اون آداب و مناسک داریم، این انتظار در ماه محرم ده ها برابر میشه. این سرعت به سوی خدا، حرکت به سوی خدا، سرعت حرکت به سوی خدا افزایش پیدا میکنه. لذا ماه رمضان به نوعی ماه بازنگری هم هست. نمونه ای از این بازنگری رو بخوام عرض بکنم، بچه ها در جبهه تو یکی از مواقفی که منجر به بازنگری در روحشون میشد و تزکیه نفس میکردن، محاسبه نفس میکردن، وقتی بود که میخواستن وصیت‌نامه بنویسن، وقتی بود که خودشون رو در معرض شهادت میدیدن، وقتی بود که باید حساب خودشون رو با دنیا روشن میکردن. خب ماه محرم هم چنین ماهیه. ماه محرم هر کسی وقتی عمیق میشه در مصائب اهل بیت باید تکلیف خودش رو با کربلا مشخص بکنه. یا لیتنا کنا معکم و نفوز فوزا عظیما، اگر کسی نگه گریه از سر بیدردی انجام داده. ای کاش ما با شما بودیم. واقعا میگی؟ راست میگی؟ حاضر بودی کشته بشی؟ شمشیرها بدن تو دریابن؟ اینو اگه کسی جدی بگه، این شب شهادت و شب عملیاته. لذا هر کسی باید توی ماه محرم تکلیف خودشو مشخص بکنه. بد نیست یک وصیت‌نامه شهادت طلبانه انسان در ماه محرم هر سال بنویسه و واقعا خودشو در اون معرض قرار بده، در اون محضر قرار بده. ما که شک نداریم، نباید شک بکنیم، فقط جدی نمیگیریم. دوباره همون مشکل توجه، عمیقا توجه نمیکنیم. شما در اون روایت که امیرالمؤمنین فرمود به یکی از دوستانشون در جنگ جمل، جنگ به پایان رسید، یکی از اصحاب حضرت اومد گفت کاش برادر من هم اینجا بود. فرمود احبا اخی که معنا، دل داداشت با ماست؟ گفت بله آقا، خیلی خیلی دوستتون داره، خیلی دوستاش پای رکابتون باشه. نرسید. حضرت فرمود نه تنها ایشون بود اینجا پای رکاب ما و بهره برد، بلکه کسانی هستن در آینده میان آرزو میکنن و اونا همه بودن. شما نگید میرم مجلس روضه ابا عبدالله الحسین، نگید من وارد محرم شدم، بگید من وارد کربلا شدم. این جدی گرفتن اعتقادات ماست. مرز نداره، زمان نداره. بعضی ها نامشون در شمارگان اصحاب ابا عبدالله الحسین به همین سادگی نوشته میشه، منتها با قدرت توجه. همون امر بسیار اساسی و کلیدی که ما معمولا ازش غافلیم. دنیا به ما یاد میده توجه تو هیچ ارزشی نداره. دنیا به ما یاد میده ما عملیم و باید صرفا عمل انجام بدیم، بهمون مزد بدن، بعدم میگیم برای خدا چیکار بکنیم. دنبال حرفای دنبال حرف و کارهای مشت پرکم میگردیم، فکر میکنیم بندگی یعنی این، در حالی که بندگی 99% در باطن انسان تحقق پیدا میکنه. مگه چقدر از آرزوهای انسان، خواسته های انسان، علاقه های معنوی انسان، ایمان انسان میتونه تو عمل تجلی پیدا کنه؟ بیشتر از این که جان بدی در راه خدا. ببین بین شهدا چقدر فرق هست. همه جان دادن، اما این کجا و آن کجا؟
ساعت 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یکا یک شما همراهان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. نشست مسئولان محلی دولت طالبان در ولایت دایکندی در مرکز افغانستان برای تامین امنیت مراسم محرم حسینی برگزار شد. مسئولان محلی دولت طالبان در ولایت دایکندی در مرکز افغانستان دیروز گفتند به خاطر تامین امنیت بهتر مساجد و تکیه خانه ها در ایام محرم نشستی مشترک با مسئولان امنیتی این ولایت برگزار کردند تا بتوانند امنیت را در این ایام کاملا برقرار کنند. حاجی طالب سرپرست ولایت دایکندی گفت در ایام محرم تدابیر امنیتی در این ولایت اجرا خواهد شد. در همین حال شورای علمای شیعه افغانستان دیروز در پیامی از مردم این کشور خواست تا ضمن برگزاری باشکوه مراسم محرم حسینی به توصیه های امنیتی توجه کنند. گزارش ها حاکی حسینی ها مساجد و اماکن عمومی در سراسر افغانستان سیاه پوش شده است. عزاداران حسینی با حضور پرشور خود مراسم عزاداری سید و سالار شهدا را برگزار کنند. دولت طالبان در افغانستان نگهبانان وزیران و رئیس محکمه عالیشان را افزایش داده است. یک منبع از دولت طالبان در افغانستان دیروز اعلام کرد بر اساس فرمان جدید ریاست دولت طالبان شمار نگهبانان وزیران، رئیسان محکمه عالی و لوی سرانوالی طالبان حدود دو برابر شده است. بر اساس این گزارش از جمله برای رئیس محکمه عالی پیش از این 8 نگهبان در نظر گرفته شده بود، اما اکنون شمار آنها به 15 نفر افزایش یافته است. برای لوی سرانوالی و هر وزیر گروه طالبان 12 نگهبان در نظر گرفته شده است. برای معاونان 8 تا 10 نگهبان است. معاون سیاسی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان گسترش روابط دوستانه با کشورهای همسایه را خواستار شد. شیر محمد عباس استنگزی معاون سیاسی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان روز شنبه در خصوص تحولات افغانستان و مواضع کشورهای جهان در رابطه با این دولت با بیان اینکه طالبان با همه جهان به خصوص کشورهای همسایه رابطه دوستانه دارد گفت ما اجازه نمی‌دهیم که هیچ کشوری از خاک افغانستان کشورهای دیگر را تهدید کند. استنگزی افسود هر کشوری در افغانستان منافع خود را دارد و کشورهای غربی و آمریکا به دنبال انزوای دولت موقت طالبان نیستند. این مقام طالبان در پاسخ به زمان بازگشایی مکاتب دخترانه پایه ششم و بالا در افغانستان هم خاطر نشان کرد. گفتگوها در سطح رهبری طالبان در این خصوص جریان دارد و به زودی شاهد بازگشایی مکاتب خواهیم بود. در همین زمینه هیئتی از روحانیون پاکستانی به رهبری مولانا تقی عثمانی که برای دیدار با مقامات طالبان به کابل سفر کرده بودند دیروز در بازگشت به کشورشان از بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان در آینده نزدیک خبر دادند. استنگزی همچنین نشست اخیر بین المللی در تاشکند را که با محوریت افغانستان برگزار شده بود مهم دانست و تاکید کرد چنین نشست‌هایی بر گسترش تعاملات و روابط دیپلماتیک طالبان با منطقه و جهان مؤثر خواهد بود. سرپرست دولت موقت طالبان در افغانستان میگوید فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم شده است. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه دولت طالبان در افغانستان دیروز اعلام کرد امیر خان متقی سرپرست این وزارتخانه در دیدار با تجار افغان در تاشکند پایتخت ازبکستان گفت اطمینان می‌دهم افغانستان امن است و با توسعه تجارت بین آسیای مرکزی و جنوبی فرصت سرمایه‌گذاری خوبی مساعد شده است. در این دیدار مشکلات تجار در افغانستان، فراهم شدن تسهیلات و فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یک روزنامه افغانستان مدعی شد دولت طالبان از سفر عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی این کشور به هند جلوگیری کرده است. روزنامه 8 صبح به نقل از منابع خبری نوشت عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در هفته گذشته قصد سفر به هند را داشته که دولت طالبان این اجازه را به وی نداده است. عبدالله عبدالله تاکنون درباره این خبر واکنشی نشان نداده است. خانواده عبدالله عبدالله در طول سال‌های گذشته در هند زندگی می کنند. وزیر خارجه هند در نشست شانگهای از ادامه کمک های بشردوستانه هند و مردم افغانستان خبر داد. سوبرامانیام جیشنکار وزیر خارجه هند در نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان گفت دهلی نو به کمک های بشردوستانه در قالب ارسال گندم، دوا، واکسن و پوشاک به مردم افغانستان ادامه می دهد. وزیر خارجه هند در این نشست خواستار توجه فوری به مشکلات کرونا، درگیری اوکراین، امنیت غذایی و انرژی در جهان شد. آرندام باگچی سخنگوی وزارت خارجه هند پیشتر با اشاره به اینکه تعهد دهلی نو برای ارائه کمک‌های انسان دوستانه به مردم افغانستان همچنان پابرجاست گفت دولت هند با همکاری سازمان جهانی غذا 33500 تن گندم به افغانستان کمک کرده است. دولت طالبان در افغانستان خرید جنگنده‌های روسیه را تکذیب کرد. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع دولت موقت طالبان در افغانستان دیروز در خصوص خبر منتشر شده رسانه‌ها مبنی بر این که این دولت قصد دارد تا از روسیه طیارات جنگی خریداری کند گفت این مورد واقعیت ندارد. خوارزمی افزود تاکنون وزارت دفاع دولت طالبان در این خصوص اظهار نظری نکرده است. سفیر چین در کابل بر دخالت نکردن پکن در امور داخلی افغانستان تاکید کرد. همزمان با سرگیری تای روادید یا ویزای چین به شهروندان افغانستانی، وانگ یو سفیر این کشور در کابل روز شنبه اعلام کرد پکن آماده همکاری و گسترش روابط با دولت موقت طالبان در افغانستان بوده و در امور داخلی آن مداخله نمی کند. وانگ یو گفت دولت چین به دنبال منافع شخصی و یا حوزه نفوذ خود در افغانستان نیست. وزارت خارجه چین روز جمعه در بیانیه اعلام کرده بود این کشور اعطای ویزا به اتباع افغانستان را از سر می‌گیرد و 98% از کالاهای این کشور را برای ورود بدون مالیات به چین تسهیل می‌کند. اداره هواشناسی افغانستان بار دیگر هشدار داد به دلیل احتمال وقوع بارندگی شدید 14 ولایت این کشور در معرض سیل قرار دارند. در روزها و هفته‌های اخیر سیل در مناطق مختلف افغانستان خسارات مالی و جانی سنگینی بر جای گذاشته است. اداره هواشناسی افغانستان روز شنبه هشدار داد احتمال بروز سیل در ولایت بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، میدان وردک، غزنی، زابل، قندهار، لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا وجود دارد. با گزارش اداره هواشناسی افغانستان میزان بارندگی بین 10 تا 40 میلیمتر پیش بینی شده است. اداره هواشناسی افغانستان همچنین از احتمال وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک با سرعت 20 تا 90 کیلومتر در ساعت در ولایت بلخ، هرات، فرا، قندهار، نیمروز و هلمند خبر داده است. منابع افغان روز شنبه اعلام کردند دست کم 26 نفر بر اثر سیل در ولایت زابل افغانستان جان باختند. در سه روز گذشته هم حدود 30 نفر بر اثر سیل در ولایت قندهار، اروزگان، ننگرهار، پکتیا، دایکندی، غزنی و دیگر بخش‌های افغانستان جان باختند. سیلاب‌های امسال در افغانستان تلفات بی‌سابقه بر جای گذاشته است. در همین حال حکومت موقت طالبان خواهان همکاری جامعه جهانی در خصوص اعمال سرپناه برای آسیب دیدگان سیلاب‌ها و زلزله اخیر در افغانستان گردید. همکارم ذبیح‌الله قریشی در گزارشی از کابل به همین موضوع پرداخته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت موقت طالبان خواهان همکاری جامعه جهانی در خصوص اعمال سرپناه برای متضررین زمین لرزه و سیلاب زدگان و زمین‌های زراعتی در افغانستان گردید. مسئولین وزارت‌های دولت در امور حوادث طبیعی، مهاجرین، وزارت زراعت و شهرسازی در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی در مرکز رسانه‌های حکومت با ارائه آمار زمین لرزه اخیر در ولایات خوست و پکتیا و همچنان سیلاب‌های اخیر از جامعه جهانی خواستند تا در برنامه اعمار سرپناه برای متضررین این حوادث در یک هماهنگی با حکومت موقت طالبان همکاری نموده تا مشکل آنها اساسی قبل از فرارسیدن زمستان حل گردد. نخست مولوی شرف الدین مسلم معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی علاوه از آمار زمین لرزه در ولایات خوست و پکتیا از جاری شدن سیلاب ها در 21 ولایت کمین هکنون نیز در برخی از ولایات جریان دارد با ویرانی خانه های مردم، بسته شدن راه ها و جاده های عمومی و تلف شدن مواشی و تخریب هزاران جریب زمین و باغها از جامعه جهانی خواست تا در تطبیق برنامه دوم که موضوع اعمار سرپناه و کمک به سیلاب زدگان است و این برنامه روی دست گرفته شده هم کاری کنند، چرا که حکومت توان رسیدگی به این اموران ندارد.
زکر چه دغا ناوری مثل چوست افغانستان در سیراغو پا وقتی وصر مقصوی در وست در یقینی در زموش ترتوان و تلی.
همچنان ارسلان خروتی موین وزارت مهاجرین حکومت موقت طالبان گفت پیش از فرارسیدن زمستان تلاش شود که معضل مردم در عرصه سرپناه حل گردد.
او هم یو چه اندازه پنج روز هم موجود دیده دی باسازهی دی پارا او هم من پا دیتاسو دیده میڈیا دلاره نه هم من پا نڑیوالو من دیگه کهو چه پا دیگه پروسا و پوریگرام که دی امارت اسلامی دیگه کمیسون سر پا حاغمغاگی بنده دیگه مرستی داس ترتیب او تنظیم شی چه پا خطو باقا مستحق و خلکو تا دیگوی ضرورتون پراشی او دیگوی ستونزی و مشکلات پا دی بنده حل شی.
همچنان سرپرست وزارت شهرسازی از اعزام یگیت از دانشگاه پلی‌تکنیک و انجینری کابل به خاطر بررسی منطقه به خصوص با پکتیا که پس از زمین لرزه بزرگ پس لرزه های دیگر هم داشت خبر داده که آیا منطقه قابل سکونت است یا خیر، گفت تا جایی که مشاهده شده مشکلی در این زمینه وجود ندارد و می شود در آن مناطق زندگی شود. وی به وعده کشورها و تاجران به خاطر اعمار سرپناه برای متضررین زمین لرزه سخن به میان آورده از آنها خواست با کمیسیون موظف تماس گرفته تا هماهنگی لازم در زمینه ایجاد گردد.
سربیا اسلامی امارت دلته یو پنی تیم ولیگل دی کابل دی پلی‌تکنیک استادان دی کابل انجینری استادان او نور اړوند چې څوک سره شریک کړو دا لاله هلته و سیمې ته هغه به د دغې مسلې جاج اخلي شي ایا دا ځکه واقعا د دې قابل ده چې بیا هلته سکونت ورباندې وشي که نه ده خو بېغوی راپور لا تر اوسه نه دی رسېدلی.
در این کنفرانس مطبوعاتی مولوی عبدالرحمن راشد سرپرست وزارت زراعت آب و مالداری با بیان این که وزارت زراعت در ولایات پکتیکا، پکتیا، خوست و لوگر زمینهای دولتی را به تثبیت رسانیده تا به خاطر اعمار سرپناه در اختیار قرار دهد که برای متضررین سرپناه اعمار گردد. گفت این عمل انجام شده و هر زمانی که ضرورت باشد در اختیار قرار می گیرد. وی همچنان از ویرانی زمین های زراعتی، باغها، جنگلات و مواشی سخن به میان آورده گفت بیشترین بخش در اثر حوادث طبیعی که متضرر گردیده بخش زراعت است و بدون کمک جامعه جهانی این بخش ممکن نیست دوباره احیا شود. راشد:
من هم با کمک مسئولین اداره خود و یک مقدار زمینایی را تشخیص دادیم به چهار ولایت، ولایت پکتیکا، ولایت خوست، پکتیا و لوگر، و انشاءالله به نزدیک وقتی که ساخت خانه ها شروع شود زمین ها به اختیار اینها داده می شود. و یک بخش دیگه یادآور شویم به این حوادث زیادتر متضرر شده بخش زراعت و مالداری هستند. ما از برادرای خبرنگار، خبرنگارانی که اینجا هستند به هر شبکه‌ای که وابسته هستند و از کمک‌های جهانی باید که اینا طلب کنه، باید که در بخش زراعت و خسارهی که به زراعت مردم وارد شده و با مالداری مردم وارد شده و باغای مردم وارد شده و باید که اینا متوجه شده و کمک‌ها باید که به این مردم رسانده شده.
گفتنیز که طی چهار ماه اخیر در اثر زمین لرزه و سیلاب‌ها هزاران خانه در این کشور ویران، صدها نفر قربانی و زخمی، هزاران هکتار زمین زراعتی و باغ‌ها در این کشور ویران گردیده، چشمه‌سارها و کاریزها از بین رفته و مردم را شدیداً نیازمند کمک‌های بیرونی ساخته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
امیدواریم هر جا هستین دوستان عزیز سالم و صحتمند باشین. اینجا مشهد است، رادیو دری.
سفر محرمی.
خدا، خدایی که زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و جناب آقای سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمت شما هستیم. با سفر امروز ما خوش آمدید. دوستان عزیز و همسفران گرامی، رسالت برنامه سفر و چکر آشنایی با افغانستان عزیز است. آشنایی با شهرها و ولایات و مناطق مختلف، آشنایی با مردمان این دیار نازنین و آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگ و اعتقادات این جامعه. و اینک که به ماه محرم حسینی وارد شده ایم، چه بهتر که از این منظر و معرفی نقاط مختلف افغانستان بپردازیم که یقیناً این مقصود چندین برنامه را در بر خواهد گرفت. و اینک با اولین برگ این تقدیمی ها با عنوان سفر محرمی در خدمت شما هستیم. برگزاری مراسم محرم در افغانستان به قدمت اعتقادات اسلامی این مردم برمی گردد. افغانستان کشوری است با 99% مسلمان که آن اندک اقلیت ها هم احترام ویژه به امام حسین علیه السلام داشته و دارند. منتها با این یادآوری که هر جماعتی در افغانستان از یک زاویه و بر مبنای اعتقادات خود به محرم می پردازند و نقطه اشتراک همگی در احترام به این ماه و قیام امام حسین علیه السلام است. در افغانستان پیروان مذاهب حنفی و جعفری از دیرباز در کنار هم بوده و زندگی مسالمت‌آمیزی داشتند. هرچند در دهه‌های اخیر این اتفاق و با همی آماج حملات تفرقه افکنانه زیادی قرار گرفته، اما باز هم با همی مردم افغانستان بدور از معاملات سیاسی مثال زدنی است. و ما هم در این برنامه بدور از هیاهوهای سیاسی و برگزاری و پرداخت به محرم در نقاط مختلف افغانستان می‌پردازیم.
شنونده های ارجمند، ارتباط برقرار شده با ولایت بغلان و مشخصا با ارجمند حجت الاسلام و المسلمین حسینی، خدمتشان عرض سلام و صبح بخیر داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ارادت و احترام دارم و همچنین فرارسیدن مصائب حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه تسلیت و تعزیه عرض میکنم.
زنده باشین. جناب آقای حسینی، بر ما بگوین از چشم دید خودتان از برگزاری محافل حسینی در ولایت بغلان، نواحی اطرافش، و خوش میشیم که ما را هم در جریان حال و هوای برگزاری این محافل قرار بدین.
بله، بنده هم که به عنوان یک سخنران و یک کسی که یک گوشه از مراسم ابو عبدالله حسین علیه السلام در یک گوشه از این مراسم جای دارم و فعلا هم در بغلان مرکزی هستم، فکر میکنم که مجالس بسیار باشکوه، مجالس بسیار معتدل، بسیار برادرانه، هم شیعیان اونجا حضور دارن، شرکت میکنن، هم برادران اهل سنت میان و حضور دارن، حضور فعال دارن، هر دو گروه، هم اهل سنت و هم تشیع. و من خودم اون چیزهایی را که دیدم این است که امین شب گذشته در محفل خود ما در بغلان مرکزی یکی از مولوی صاحب‌های محترم صحبت کردن، سخنرانی کردن، بسیار بسیار مطالب خوب گفتن و خیلی جالب است برای من که از روایت‌های اونجا استفاده شد که هم در منابع اهل سنت وجود داره و هم در منابع تشیع. یعنی فضای ماه محرم یک فضای بسیار بسیار مساعد و مفید برای ارائه اسلام عزیز، ارائه اون چیزهایی که پیامبر عظیم الشان اسلام آورده و در منابع هر دو گروه وجود داره، در کتابهای معتبر اهل سنت تشیع این روایت ها وجود دارن. در واقع فرصت بسیار خوبی است که ما بتوانیم از این فرصت استفاده بکنیم و نشر دین بکنیم و نه به اصطلاح به خشمی باشد که بیم در واقع این مذهب علیه اون مذهب و یا مذهب مثلا فرض کنید که اهل تشیع در مقابل اهل سنت، برادران اهل سنت در مقابل تشیع، نه، بلکه یک همگرایی. من اون احساسی که دارم و اون برداشتی که از این گونه مجالس و محافل داشتم این است که یک فضای بسیار خوبی به وجود آمده و وجودم دارد برای همگرایی، برای اتحاد، برای همدلی. چون چه بسا برادران اهل سنت ما گاهی وقتا با یک لحن میگفتن امام حسین علیه السلام فقط به شیعه اختصاص ندارم، ما هم سهیم هستیم، ما هم ارادت خاص داریم به نواسه پیامبر، به امام حسین علیه السلام. و چه بسا من البته از محرم پارسال 13 محرم بود، یک جایی یک تعدادی از برادران اهل سنت ما بودن اونجا نذر کرده بودن برای امام حسین علیه السلام که من خودم شخصا رفتم و برای قبولی نذرشان دعا کردم و بسیار بسیار خوشحال بودم از این قضیه. واقعا اون کسانی که در افغانستان هستن و این صحنه ها رو میبینن، من خودم چه بسا اشک شوق جاری کردم از این که امام حسین علیه السلام نه تنها در قلب شیعیان بلکه در قلب همه مسلمانان جا دارند و همه با او اظهار ارادت و عشق دارند، عشق می‌ورزند، دوست می‌دارند نواسه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را. و به هر حال ارزیابی بنده از این فضاها ارزیابی بسیار بسیار مثبت است، بسیار بسیار برادرانه است و از خداوند می‌خواهیم که انشالله اتحاد و یگانگی را در جامعه، در سراسر جامعه اسلامی و سرزمین های اسلامی و مخصوصا سرزمین اسلامی ما افغانستان انشالله بیشتر و بیشتر بگرداند انشالله.
تشکر جناب آقای حسینی، هم گزارشی دادین از آن چه که برگزار میشه در این روزها در بغلان و همینطور یک توصیه بسیار بجا هم داشتین. سپاسگزار هستیم از شما جناب حسینی.
خواهش میکنم، سربلند باشین، التماس دارم.
خداحافظ شما.
خداحافظ.
شیعیان در افغانستان برای برگزاری ماه محرم حسینی از هفته ها قبل آمادگی می گیرند تا هر سال با شکوه بیشتری برگزار کنند. در محلات مختلف هیئت امنای هر محل در مسجد و تکایا جمع می شوند و درباره برگزاری بهتر محافل گفتگو می کنند. طبعا هم شکل برگزاری و هم هزینه برگزاری از موضوعاتی است که مد نظر است. با امام صاحب ولایت قندوز میریم و از برگزاری محرم در بین بانوان افغان میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام پروردگار بی همتا، سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شنونده های رادیو دری. امیدوارم که خوب و خوش و سر حال باشن و در قدم اول محرم و بعد تمام شنونده ها تسلیت میگم. عزاداری امام حسین علیه السلام، سالار امامت و ولایت، و به تمامشان تسلیت عرض میکنم. در افغانستان عزاداری امام حسین علیه السلام و برپا میدارن تا 15 روز خود خواهرای ما عزاداری را داخته گرفتن که از طرف خودشان برپا میدارن همراه با بعضی چیزهای دیگه، و بعد از 15 روز دیگه بعضی خانه ها هستن که اینا تقاضا کردن که ما میخواییم که عزاداری امام حسین علیه السلام از طرف ما برگزار شود، و ما قبول کردیم و یک لیست 20 روزه را نوشته شده آماده شده که در 20 روز اشخاصی و خانم هایی هستن که عزاداری امام حسین علیه السلام به پا می دارن. و جای گفتنی است که عزاداری امام حسین واقعا در دین مبین اسلام جایگاه خاصی داره. امام حسین علیه السلام به خاطر کامل شدن دین اسلام، به خاطر برکاشتن دین اسلام، و به خاطر اینکه دین اسلام و زحماتی که پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی سلام الله علیه ها کشیدن به زحمت نمانه و پایمال نشه و زحمات زیادی کشتن. برای حضرت زینب چقدر سخت بود روزهایی که تمام برادران خود از دست داد و قافلشان بدون سرپرست بود، و واقعا حضرت زینب سلام الله علیها بود که عزاداری امام حسین را برپا کرد، و تا امروز همه شیعیان و مسلمانان عزاداری امام حسین علیه السلام را برپا میکنند و همیشه از اینا یاد است. خوشا به حال کسایی که فعلا در ایران اسلامی هستند و ماه محرم اونجا هستند، واقعا خوشا به حال کسایی که در مشهد مقدس هستند و شبهای ماه محرم در کنار حرم امام رضا علیه السلام عزاداری برپا میکنند، سوگواری میکنند، و همچنان فعلا که مردم افغانستان در افغانستان و جا داره که تمام جوانای ما بیشتر باید به این روز احترام بگذارن، و از این روز فرصت هایی است که هر کسی اگه میخواه واقعا از این روزها باید فرصت ها استفاده درست انجام بده. دعا کنن از امام حسین بخواهن که امت اسلام به خصوص شیعیان از سربلند و تفراز بکردانن تا همیشه بتانن عزاداری امام حسین علیه السلام را برپا کنن و یاد اونا در خاطره و در یاد قلب های همه امام مسلمانان جای داشته باشد و جای دارد. تشکر از اینکه وقتتان برای ما گذاشتین و تشکر از رادیو دری. خدا نگهدار.
در برهه‌های از تاریخ افغانستان که حکومت‌ها محدودیت‌های زیادی درباره شیعیان و مراسم مذهبیشان داشتند، مراسم محرمی در محلات حاشیه‌ای‌تر باز هم برگزار می‌شد، اما مخفی‌تر و در اماکن محدود و بسته‌تر. اما در نیم قرن اخیر در همه نقاط ولایات مختلف این مراسم با شکوه بیشتری برگزار می‌شود. حتی حالا که طالبان سعی تره دارند، مردم از عشق به امام حسین و محرمش دست بردار نیستند. شنونده های گرامی، شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم و تا سفر محرمی دیگر، السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. عزیزان سلام، وقتتان بخیر و نیکی. بار دیگر با برنامه رازهای زندگی و با موضوع کار در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. خوبان همراه، کار یکی از مهمترین عوامل در حل برخی مسائل بشری است. کار موجب تقویت سلامت جسم و روان انسان می شود و به فرد قدرت آرام زیستن، در آرامش بودن و قدرت تصمیم گیری را در بحران‌ها و مقابله با فشارهای زندگی می دهد. کار یکی از مهمترین عوامل مؤثر در حل مسائل است و موجب تقویت سلامت جسم و روان انسان می شود. یعنی به فرد قدرت آرام زیستن، در آرامش بودن و قدرت تصمیم گیری در بحران‌ها و مقابله با فشارهای زندگی را می دهد. پژوهش‌ها حاکی از آن است که بیکاری تأثیر منفی زیادی بر بهداشت روان افراد دارد و منجر به تخریب بیشتر سلامت روانی می شود. کار کردن اما وسیله برای زدودن فقر از زندگی و راه برای تحکیم روابط اجتماعی است. کار علاوه بر این موجب رشد و شکوفایی اقتصادی جامعه نیز می شود. فرد با کار کردن خود را جزء از جامعه احساس می کند و مورد توجه دیگران واقع می شود. پذیرش مسئولیت و سعی در سر و سامان بخشیدن به زندگی با عنوان یکی از عوامل کاهش استرس و کنترل فشارهای روانی کاربرد دارد. ولدورانت محقق فرانسوی می گوید تندرستی در کار کردن است و از این رو به جوانی لطف و زیبندگی می بخشد. راز لطف و زیبندگی در کار کردن است و اشتغال نیمی از رمز خرسندی و خوشنودی است. عزیزان همراه، کار در فرهنگ اسلام در ردیف عبادت‌ها در آمده است، آنجا که فضیلت کسی که برای روزی خود تلاش می‌کند برتر و والاتر از عابد بیکار شناخته شده است. در مقابل تنبلی و بیکاری مظهر نقص، پوچی و ابتذال توصیف شده است. تنپروری، بی‌اعتنایی به کار و شوق نداشتن به حرکت و تلاش مهمترین مانعی است که انسان را از کمال باز می‌دارد. کار ضامن پیشگیری از بسیاری از بیماری‌های روحی و اخلاقی است. بنابراین برای آنان که خواهان بدن سالم هستند، کار و فعالیت در حکم نسخه شفا بخش خواهد بود. حضرت علی علیه السلام فرموده است: هر کس کار کند، نیرویش افزونتر می‌شود و هر کی در کار کردن کوتاهی کند، سستی او افزایش می‌یابد. از نگاه قرآن کریم، کار ضامن شخصیت و افزایش توانمندی است و شخص بنابر تلاشی که انجام می دهد، ثمره اش را دریافت می کند. خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه نجم آیات 39 و 40 می فرماید: و نیست از برای انسان مگر کوشش و تلاشی که انجام داده است و قطعاً ثمره کوشش و تلاش خود را خواهد دید. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای.
تمدن‌های بشری و پیشرفت‌های مادی عالم در همه دوره‌ها و همچنین پیشرفت‌های معنوی و روحی و درونی هر انسان جز با کار فراهم شدنی نیست. کار لازمه، تلاش لازمه. و لیس للانسان الا ما سعى. دستاورد شما تنها در سایه سعی شماست، تلاش شماست، یعنی کار شما. در هر سطحی باید این رو فکر کنیم، باید کار کنیم. در اسلام دعوت به ائتلاف است، دعوت به وحدت است، دعوت به همکاری است، دعوت به تعاون است. این مبنای تفکر اسلامی در همه فعالیت هاست. معتقدیم هر کسی که مشغول کار است و کار خود را انجام می‌دهد و این کار را خوب انجام می‌دهد، این مورد رحمت الهی است. فرمود اون کسی کار را درست انجام می‌دهد مورد رحمت پروردگار است. اگر عزم ملی بود، اگر مدیریت جهادی بود، اقتصاد هم پیشرفت میکند و ملتی که اقتصاد پیشرفته داشته باشد و فرهنگ پیشرفته داشته باشد، این ملت در اوج قرار میگیره. تحقیر نمیشه این ملت.
رازهای زندگی.
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
رازهای زندگی رو میشنوید از رادیو دری و امروز با موضوع کار در خدمتتان هستیم. امیدواریم همچنان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، از پیامدهای مثبت کار کردن استقلال و خودکفایی است. فرد مستقل موجودیت واقعی خیش را اعلام می‌دارد و توانایی‌ها و امکاناتش را به دیگران می‌شناساند. آدمی با کار خستگی ناپذیر می شود، خلاق و نوراور به بار می آید و کارش را نیز به نیکوترین شکل انجام می دهد. این دستاوردها مستقیماً در کسب اعتماد به نفس، احساس ارزشمندی و نهایتاً رسیدن به کمال انسانی تأثیر غیر قابل انکاری دارد. شاید از همین روز که خداوند دنیا را مکان برای آبادانی و تلاش قلمداد نموده و می فرماید
هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه.
اوست که شما را از زمین پدید آورد و از شما خواست تا در آن آبادی کنید. همچنین در سوره مبارکه قصص نیز آمده است با وسیله آنچه خداوند به تو داده است سرای آخرت خود را تضمین کن و البته سهم خود را از زندگی دنیا فراموش مکن. تا فردا که باز هم توفیق حضور پیدا میکنیم، شما عزیزان را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپاریم. روزتان خوش.
امیدواریم هر جا هستین دوستان عزیز سالم و صحتمند باشین. اینجا مشهد است، رادیو دری.
افسانه جدایی فریاد بی صدایی چی دخل جدائی ہم سفر خستہ مستن آئی ہم سفر روزگار کے تنہا
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل میریم. لطفاً در کنار ما بمانید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام رحمتگر بیمانند، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت ما به شما شنوندگان خوب و همقراران همیشگی برنامه قرار بندگی. زندگیتان پر از نور بندگی باشد انشاءالله. تسلیت ما را به مناسبت روزهای سوگواری سید و سالار شهیدان پذیرا باشید. فرمود همچو خورشید به ذرات جهان قسمت کن، گر نصیب تو ز گردون همه یک نان باشد. اگر گفته شده در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، یعنی برای انجام دادن کار خیر و کار خوب باید پیش قدم بود. دوستان، به اطلاعتان میرسانیم که هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 11:59.37 خواهد بود. میگفت محرم چند سال پیش بود و ما از مسجد بر میگشتیم که از رفیقم پرسیدم چطور میشه فهمید که عزاداری های ما قبول شده یا نه. گفت خیلی ساده است، اگر قبول شده باشد دور خیلی از محرمات را ختم میکشیم و میشیم یک آدم دیگه، و اگر این اتفاق افتاد و رعایت خیلی از مسائل را کردیم میشه گفت که او اتفاق خوب افتاده. اگر برای پاک کردن اشک یک طفل یتیم به تکاپو افتادی، اگر نگذاشتی پدری با دست خالی پیش زن و فرزند شرمنده شوه، اگر دل مادر و پدرت را نشکستی و برای پاک کردن غم از زندگی خیلی ها شتاب داشتی، معلوم است که قبول شدی و نمره قبولی را گرفتی، چون دیگه حالا اهل کار خیر شدی. خب دوستان، در این لحظه کارشناس محترم برنامه جناب آقای وحیدی پشت خط تلفنی برنامه هستند. استاد سلام میکنیم به شما و بفرمایید در مورد حی علی خیر العمل که در اذان میگیم بشتابید به سوی بهترین عمل و کارهای خیر، توضیحاتی را لطف بفرمایید.
سلام میکنم بر در عزیز بزرگوارم و شنوندگان. این رو ما بدونیم که در این عالمی که زندگی میکنیم هر کاری که انجام میدیم اون کار در حقیقت برای خودمونه، یعنی ما فکر نکنیم داریم برای کس دیگری کار میکنیم، بلکه در اون لحظه داریم به خودمون خدمت میکنیم. اگر من کسی رو میبخشم دارم خودم رو میبخشم، اگر صبر میکنم نسبت به بدیهای کسی، تلخیهای کسی، دارم این صبر رو برای خودم